بسم الله الرحمن الرحیم. خب با عرض سلام خدمت حضار گرامی و همه کسانی که بعداً بحث ما رو از طریق کانال میشنوند، عرض سلام داریم و آرزوی شادی و شادکامی و خوشبختی براشون داریم. جلسه 143 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو آغاز میکنیم، منتها ما از جلسه قبل وارد یه بحث تطبیقی شدیم بین فلسفه اجتماعی حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در نهج البلاغه با فلسفه اجتماعی فارابی. امروز در واقع ادامه همون بحث، منتها جلسه 143 رو با این عنوان پیش میریم: امام علی علیه السلام و گسترش مرزهای علم مدنی در قیاس با فارابی. خب در این بحث ما از خطبه 216 نهج البلاغه شروع کردیم و اونو مبنا قرار دادیم. خطبه 216 در واقع میتونیم به دو قسمت اون رو تقسیم بکنیم. در قسمت اول خطبه که در جلسه گذشته مورد بحث قرار دادیم، دیدیم که مؤلفه های زیادی مشترک هست در علم مدنی که حضرت امام علی علیه السلام در نهج البلاغه مطرح کردند با مؤلفه های علم مدنی در اندیشه فارابی، و این مؤلفه ها رو در واقع فهرست کردیم و بحث کردیم. اما در قسمت دوم خطبه که حالا امروز مورد بحث ما هست، با مؤلفه های جدیدی ما در علم مدنی روبرو میشیم که در فلسفه اجتماعی فارابی مورد توجه نیست و میتونیم بگیم که حضرت مرزهای علم مدنی رو جلوتر میبرند نسبت به علم مدنی فارابی، با اینکه خب در واقع آنچه که در نهج البلاغه ارائه شده، حالا اون خطبه هایی که ارائه شده دو قرن و نیم قبل از در واقع فارابی بوده، ولی معذالک نسبت به فارابی ما میبینیم که مؤلفه های علم مدنی در واقع متعالی تر و متکامل تر و گسترده تر مطرح هست. این مؤلفه ها در واقع، من اول یه بحثی از خارج در موردش خواهم داشت و بعد میریم سراغ متن خطبه. خیلی جالبه، این مؤلفه ها همش در واقع برمیگرده به یک مؤلفه محوری و کلیدی که اون عبارت است از نفی استبداد و زورگویی در حاکمیت، در حاکمیت سیاسی اجتماعی. در واقع مؤلفه هایی که بیان خواهیم کرد در حقیقت ریز مؤلفه های این کلان مؤلفه هست به عنوان یک مؤلفه محوری. اما نکته جالب اینجا اینه که این نفی استبداد و زورگویی در حاکمیت سیاسی بارش گذاشته شده رو کنترل حاکمیت از طرف مردم و این بسیار بسیار مهم هست و واقعا حالا در دنیای اون روز اصلا این حرفا هیچ معنا مفهومی نداشته، ولی حضرت در واقع بیان کردند و میتونست که یک تحولی در عالم به شمار بیاد در زمان خودش، ولی خب متاسفانه نسبت مردم با حضرت امام علی و کلن اهل بیت علیهم السلام قطع شد و نگذاشتن که اون رابطه گسترده و محکم برقرار بشه بین مردم و ائمه. خب حالا این کنترل حاکمیت سیاسی از طرف مردم خودش در واقع به پنج مؤلفه تفصیل پیدا میکنه. یک، بیان حقیقت در برابر حاکم، که حضرت در واقع میخوان این فرهنگ رو ایجاد بکنن که میتونیم حالا بگیم فرهنگ حقیقت گویی در برابر حاکم، یا حالا مطالبه گری در برابر حاکمیت سیاسی اجتماعی. ممکنه بعضی ها اینها رو مثلا توصیه های اخلاقی قلمداد بکنن، ولی حضرت در مقام تعلیم و تربیت عمومی هستند و مردم رو مخاطب قرار میدند که در حقیقت باید یک چنین فرهنگی شکل بگیره، فرهنگ مطالبه گری، و محور این فرهنگ مطالبه گری در واقع حقیقت گویی هست. بنابراین بحث اینه که بیان حقیقت در برابر حاکم بسیار بسیار مهمه. مؤلفه دوم، دادن مشورت به عدل، که در واقع از مردم میخوان که حتی نسبت به خودشون، چون این خطبه اون وقتی داره بیان میشه که حضرت در مقام حاکم و خلیفه دارن مردم رو خطاب قرار میدن و براشون سخنرانی میکنند، از اونا میخوان که در واقع به عدل مشورت بدن، یعنی در حقیقت مشورت بدن که عدالت این گونه است، یا مثلا اینجا حالا پامال شده یا اونطوری باید برقرار بشه. سوم، در واقع نفی چاپلوسی هست، که در واقع شکلگیری چاپلوسی در سیستم و نظام اجتماعی سیاسی در حقیقت مثل خوره اون نظام و سیستم رو تضعیف میکنه و حاکمیت رو میبره به سمت استبداد. چهارم که بسیار بسیار مهمه، احتمال خطا در نظام قدرت هست، یعنی در واقع احتمال بدن که در نظام سیاسی اجتماعی احتمال ظلم و فساد میره و این گونه نیست که در حقیقت نظام مبرای از صورت گرفتن ظلمی در اون باشه، که خب حالا این رو من تو متن خطبه توضیح میدم. و در واقع پنجم، که حالا به نوعی میشه جمع‌بندی باشه، ارائه حقیقت و پیشنهاد عدالت، نباید بر حاکمیت گران بیاد. یعنی در حقیقت حاکمیت و نظام سیاسی در مدینه فاضله‌ای که مورد نظر حضرت امام علی علیه السلام هست، چنین مدینه است که ارائه حقیقت و پیشنهاد عدالت به نظام حاکم نباید بر نظام حاکم گران بیاد. خب ببینید، در حقیقت اینها مؤلفه هایی هستند که در حقیقت بیانگر این است که سیستم و ساختار مدینه فاضله یک ساختار یک طرفه از بالا به پایین نیست. خب ما این رو میبینیم در مدینه فاضله فارابی که تقریبا مدینه فاضله یک سیستمی است از بالا به پایین، در صورتی که این 5-6 مؤلفه‌ای که ما در خطبه دوم مشاهده می‌کنیم، در خطبه 216 نهج البلاغه، در حقیقت یک تعامل و یک ترابط دو طرفه بین مردم و نظام حاکم رو داره شکل میده. نکته ای که خیلی مهمه که حالا ما بهش میرسیم اینه که در حقیقت مردم و حاکمیت باید مواظب هم دیگه و ناصح هم دیگه و در تعاون با هم دیگه در رعایت حقوق همدیگر باشند. این خیلی نکته مهمی است و کاملا نشون میده که نظام حاکمیتی در نحوه اداره مدینه از دیدگاه حضرت امام علی علیه السلام یک اداره یک طرفه از بالا به پایین نیست و در حقیقت مردم مشارکت دارند، چون به هر حال ببینید خیلی نکته مهمی است وقتی که بحث این است که مطلوب بودن مدینه به این است که در واقع مردم این امکان براشون فراهم باشه که مشورت به عدل بدن و ارائه حقیقت بکنند و از حقیقت دفاع بکنند. خب این بحث پیش میاد که سازوکارش چیه؟ یعنی در واقع ساختار مدینه باید چگونه باشد که یک همچین امکانی برای مردم فراهم باشه؟ ببینید این که میگم یه میتونست یه انقلاب اجتماعی سیاسی و در واقع یک انقلابی در فلسفه سیاسی و فلسفه اجتماعی باشه، اینه که اگر این بحثی که حضرت مطرح کردن در واقع مورد توجه مردم و به ویژه مورد توجه اندیشمندان بود، خب این بحث خود به خود ما رو به سمت طرح چنین پرسشی میکشونه که ساختار مدینه باید چگونه باشد، چه ساز و کارهایی باید در مدینه تعریف شده باشد که در واقع چنین امکانی رو فراهم بکنه و مردم بتونند در واقع چنین امکانی داشته باشند. خب این خیلی مهم هست. بعد حضرت خب تفاوتی نمیگذارند بین این که در حاکمیت اجتماعی سیاسی آیا یک امام معصوم در رأس باشه یا غیر از امام معصوم در رأس باشه، و حتی مسئله رو نسبت به خودشون در واقع مطرح میکنند. ببینید اینجا دو تا نکته قابل طرحه. خب اولا ما قائل هستیم به اینکه امام معصوم هست، هم معصوم از گناه هم معصوم از خطا، و در واقع این در فلسفه ملا صدرا و همچنین فلسفه فارابی و ابن سینا ثابت شده. منتها اینجا دو نکته در واقع مطرحه. یکی این که در حقیقت ما بحثمون نظام قدرته، و نظام قدرت اگرچه امام معصوم در رأسش باشه، ولی در واقع در اون مراتب پایین اسمتی در کار نیست و ممکنه که خطاهای بسیاری هم صورت بگیره. پس در واقع اگرچه رأس یک نظام سیاسی در واقع میتونه معصوم باشه، اگر نبی یا امام معصوم در رأس باشه، ولی نظام، این اسمت به نظام در واقع تسری پیدا نمی کنه، چون صدها اشخاص و بلکه هزارها شخص در حقیقت در ساختار نظام قرار دارن که اینا هیچ کدوم چه به لحاظ گناه چه به لحاظ خطا در واقع اسمتی ندارن. نکته دومی که قابل طرح این است که خیلی احتمال داره، امکان داره که امام معصوم عمل به ظاهر بکنه، چون ببینید در رابطه با اسمت و علم امام، خب ما داریم در روایات اصول کافی هم داریم که اذا اراد الامام ان یعلم شیئا اعلمه الله ذلک، اگر امام اراده کند چیزی را بداند خدا در واقع افاضه میکنه به اون. منتها اذا اراده، حالا ما چه در روایات و چه در تاریخ و سیره داریم که ائمه علیهم السلام مطابق ظاهر عمل کردند و اینگونه نبوده که در هر تصمیمی که میخواستن بگیرن در واقع بسنده بیان استناد بکنن یا مثلا پشتوانه علم و غیبشون رو بخوان اینجا مطرح بکنن. مثلا برای نمونه خیلی جالبه، شما اگر به نامه 71 نهج البلاغه مراجعه بکنید که عرض به حضور شما، اگه اشتباه نکنم اینجا نامه به بله بله منصد ابن جارود نام خطاب او هست که حضرت خیلی صریح بهش میگفتند که من تو رو بر اساس آنچه که از پدرت میشناختم در واقع تو رو نصب کردم حالا در یک پستی، ولی بعد دیدم که اونگونه که من برداشت میکردم نبود. خب این کاملا نشون میده که اینجا امام به حسب ظاهر در حقیقت عمل کردند. بنابراین اینجا خیلی این نکته مهمه که این رابطه دو طرفه در رابطه با مواظبت از حقوق همدیگه، رعایت حقوق همدیگه و مواظبت از حقیقت و مواظبت از عدالت و در حقیقت پیشنهاد حقیقت و مشورت به عدل دادن، این ترابط و تعامل دو طرفه فرق نمی‌کنه، چه امام معصوم در رأس نظام باشه یا در واقع در رأس نظام امام معصوم نباشه. این خیلی خیلی مسئله مهم و جدی است. خب حالا با توجه به این بحثی که من عرض کردم، بیایم سراغ متن خطبه. در خطبه 216، حالا این قسمتی که مورد توجه ما هست، حضرت می فرمان که و ان من اسخف الحالات الولات عند صالح الناس ان یظن بهم بهم حب الفخر. میگه در واقع بدترین حالتی که میتونه دچار حکام بشه در این است که در نزد مردم صالح این گمان صورت بگیره که این حاکم در واقع دوست داره فخر و فخر فروشیه. و یوزع و امرهم علی الکبر، و در واقع یک نوع استکبار رو ببینه در حاکم. و قد کرهت ان یکون جال فی ظنکم انی احب الاتراء، و من کراهت دارم در این که در ظن و گمان شما این گونه جولان کرده باشم که من دوست دارم ستایش را و استماع از ثناء و دوست داشته باشم که در واقع از شما ثنا بشنوم، دعا بشنوم، مرتب تعریف و تمجید بشنوم. و لست و به حمد الله کذالک، و البته الحمدلله من این چنین نیستم. ولو کنت احب ان یقال ذلک لترکته انحطاطا لله سبحانه. اگر من چنین دوست می داشتم ترک می کردم اون رو به جهت در واقع تواضعی که در برابر حق تعالی دارم. ان تناول ما هو احق به من العظمت و الکبریا، چرا که او احق است از این که در واقع به عظمت و کبریا ستوده بشه. و من چون خودم رو در برابر چنین حقیقتی میدونم، در واقع به هیچ وجه دوست نمی داشتم که اون گونه باشم. و ربما استحلا ناس از ثناء بعد البلاء، یعنی در واقع چه بسیار اتفاق می افته که مردم در حقیقت دوست دارن که توصیف بشن به ستایش به جهت سختی ها و مجاهدت ها. فلا تثنو علی بجمیل سنائن، پس بنابراین سناگویی من را نکنید به ستایش و تمجید. لاخراجی نفسی الالله، برای اینکه نفس من تقرب پیدا بکنه. یعنی در حقیقت این سناگویی شما نسبت به من، این تمجید و ستایش نسبت به من، در واقع ممکنه که جلوگیری بکنه از تقرب من به خداوند و الیکم من التقیه، و نسبت به شما ممکنه که حق و حقوقتون رو رعایت نکنم. فی حقوق لم افرق من ادائها، در حقوقی که در واقع فارغ نیستم از اینکه ادا بکنم. و فرائض لابد من امضائها، و واجباتی که در واقع باید اون رو رعایت کنم و امضا بکنم. در حقیقت این تمجید و ستایش ها ممکنه که یک بزرگ بینی در حاکمیت ایجاد بشه و اون رو هم از خدا دور بکنه و هم از رعایت حقوق مردم دور بکنه. پس بنابر این فلا تکلمونی بما تکلم و بهل جبابره، پس با من همچون کسانی که در برابر زورگویان مستکبران سخن میگویند سخن نگویید. ولا تتحفظوا منی بما یتحفظ به عند اهل البادره، و در حقیقت اونچنان رعایت هایی که نسبت به حکام زورگو، حکام خشمگین دارید، اون محافظه کاری ها رو در برابر من نداشته باشید. ولا تخالطونی بالمصانعه، تصنعی در واقع با من برخورد نکنید. ولا تظنوا بی استثقالا فی حق قیل لی، بنابراین در واقع گمان نکنید که گفتن حق سنگین برا من. ولا التماس اعظام لنفسی، من نمیخوام که در واقع بزرگ نمایی داشته باشم برای شما. فانه من استقل الحق ان یقال له اول عدل، اینجا پای عدالت میاد تو کار. بنابراین کسی که در واقع حق سنگین براش گفتنش، یا اینکه عدل عرضه بشه بر او، اول عدل ان یعرض علی، یا اینکه در واقع عدل بر او عرضه شود، کان العمل بهما اثقل علیه، وقتی یکی گفتن حق و عدل سنگین باشه براش، عمل کردن به حق و عدل براش سنگین تره. فلا تکفو عن مقالتن به حق او مشورتن به عدلن، پس بنابراین در واقع از این که حق را بیان بکنید و به عدل مشورت دهید در واقع خودداری نکنید. فانی لست و فی نفسی به فوقن ان اختیه، این همون دو نکته ایست که بیان کردم. من نفس من فوق این نیست که در واقع خطا بکنم. ولا آمن و ذالک من فعلی، و در واقع من در ایمان نیستم از اینکه در واقع در فعلم خطا باشد. الا ان یکفی الله من نفسی، مگر اینکه در واقع خداوند کفایت کند مرا. ما هو املک به منی فانما انا و انتم عبید مملوکون لرب لا رب غیره، این در واقع هستی شناسی ما اینه که او از من به من نزدیکتره. ما هو املک بهی منی، و من و شما عبید و مملوک او هستیم و هیچ ربی غیر او نیست. یملک منا مالا نملک من انفسنا، و در واقع ما مالک هیچ چیز از پیش خودمون در واقع نیستیم. دقت بکنید خیلی جالبه، یعنی حضرت در ابتدای بحث اجتماعی سیاسی داره، بعد وارد این بحث میشه که خب این نوع فلسفه اجتماعی سیاسی از کجا سرچشمه میگیره، و اینجاست که در واقع ما میرسیم به یک فلسفه هستی شناختی. و این فلسفه هستی شناختی در حقیقت محورش توحیده، و این که او کمال مطلق است و همه چی از او ناشی شده و او منبع کمال، مبدع کمال، بنابراین راه کمال به او ختم میشه، و بنابراین هیچ کس مالکیتی نداره نسبت به چیزی. این گونه نیست که در واقع عصمت امام در حقیقت ذاتی او و خارج از اراده خداوند باشه. در حقیقت به پشتوانه اراده الهی است که نبی و امام میتونه علم غیب داشته باشه، میتونه عصمت داشته باشه. و اخرج نام ما کننا فیه الا ما صلحنا، در واقع ما را از آنچه که بودیم خارج کرد و رسوند به آنچه که در واقع مصلحت ماست. یعنی در واقع سیر پیدایش انسان رو در واقع مطرح میکنه که از چی خارج شد و به چه صورت در اومد. فعبدلنا بعد الظلاله بالهدا، پس در واقع بدل سازی کرد هدایت رو با ضلالت، یعنی در واقع هدایت رو بدل ضلالت در واقع به ما عطا فرمود. و تن البصیرت بعد العمى، و روشنبینی رو بعد از کوری به ما عطا فرمود. یعنی در حقیقت این بصیرتی که داریم و این هدایتی که داریم در واقع اون هم موهبتی است، اون هم در واقع از طرف خداوند است، نه اینکه از جانب نفس خودمون باشه. هیچی از جانب نفس خودمون نیست، اصلا تمام هویت و حقیقت نفس خودمون هم در واقع از اوست. خب پس بنابراین اینجا این نکته خیلی مهمه که حضرت اینجا مؤلفه های جدیدی رو دارن بیان میکنن. اون وقت البته اگه یادتون باشه ما یه نکته گفتیم در نظام فلسفه اجتماعی فارابی و اون بحث تعلیم و تربیت و بحث آگاهی بخشی است که خب محور اساسی هست در فلسفه فارابی، بعدن هم خواهیم دید که محور اساسی است در فلسفه ملا صدرا. خب این آگاهی بخشی در واقع در راستای فرهنگ سازی است، یعنی حضرت، حالا این خیلی عجیبه که در اون 4 سال و 9 ماه یا حالا نزدیک به 5 سالی که حضرت خلافت داشتند، خب بیش از 400 خطبه داشتند. حالا این 5 سالی که، حالا البته 240 تاش اومده تو نهج البلاغه، نزدیک به 400 خطبه حضرت داشتن. با توجه به اینکه تمام این 5 سال در حقیقت به جنگ گذشت، ولی حضرت چه اهتمامی داشتن بر اینکه در واقع با مردم صحبت بکنن؟ خطبه هایی که داشتند که اگر در واقع دقت بکنیم شاید هر 3 روز یه خطبه میشه، یه سخنرانی میشه، یعنی علاوه بر این که خطبه های نماز جمعهشون هم بود، ولی معلوم میشه که وسط هفته هم در واقع حضرت سخنرانی داشتن برای مردم. علاوه بر اون نامه های زیادی و حکمت های زیادی، این دقیقا معلوم میکنه که حضرت قصد فرهنگ سازی داشتند. بنابراین در واقع این نکته مهمه که در مدینه فاضله محور تعلیم و تربیت هست، محور فرهنگ هست، و در این فرهنگ در واقع محور گفتگو بین حاکمیت و مردم هست. دقت بکنید اینجا گفتگو، باز گفتمان یک طرفه نیست. حضرت میخوان که مردم هم در این گفتگو شرکت بکنن و اونها هم یه طرف گفتن باشن. این گونه نیست که حاکمیت بگوید و مردم فقط بشنوند. گفتن و شنیدن دو طرف است. این خیلی نکته مهمی است. یعنی میخوان که مردم بگویند. چی بگویند؟ حق را بگویند و عدالت را بگویند و حاکمیت هم باید شنوایی داشته باشد، سنگین براش نباشه این گفتن حق از طرف مردم و مشورت دادن عدالت از طرف مردم. این خیلی مهمه. ما اصلا این محورها رو در فلسفه اجتماعی سیاسی نداشتیم تا حالا این دو سه قرن اخیر. خب این در واقع باید توجه بشه. خب حالا ببینید مؤلفه های اداره مدینه بسیار جدیه و جالبه بر اساس این مؤلفه ها حضرت تصمیم گیری های خطیری هم کرده. مثلا ببینید یکی از مؤلفه های بسیار بسیار مهم هم در فلسفه اجتماعی فارابی هم در فلسفه اجتماعی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، مؤلفه الفت اجتماعی. فارابی در کتاب المله در صفحه 49، خب چون ما این بحث قبلا داشتیم، فارابی اینجا وارد این بحث میشه که چرا رئیس اول در واقع همه احکام رو تشریع نمیکنه. خب اونجا در حقیقت چیزهای مختلفی رو مطرح میکنه که مثلا ممکنه به این دلیل، ممکنه به این دلیل، چندین دلیل بیان میکنه. یکیش این هست که اویرا ان یبتدع فی ان یشرع و یقدر الافعال التی هی اعظم قوتن و اکثر نفعن و اشد غنن و جدون فی فی ان تلتئم به المدینه و ترتبط و ینتظم امرها. میگه به این دلیل رئیس مدینه ممکنه همه چیز رو تشریع نکنه که در واقع اون میاد و آنچه که در واقع اون فعلی که مهمتر از همه هست و در واقع نفع بیشترین نفع رو برای مردم داره و بیشترین فایده رو داره، اشد و غنن و جدون، که چی باشه؟ که در واقع مدینه به واسطه اون چه که تشریع میشه تلاعم پیدا بکنه، الفت پیدا بکنه، انتظام و ارتباط اجتماعیش در واقع قوی بشه. خب فیشر فی تلکه وحده ها و یتر کل باقیه. پس میاد همون رو تشریح میکنه، یعنی در واقع اون اساسی که محور الفت اجتماعی است، محور تعامل و ترابط اجتماعی است، محور انتظام اجتماعی است و امور رو نظم میده. تلتئم به المدینه، ترتبط به المدینه و ینتظم امرها و انتظام پیدا میکنه امر مدینه، میاد اون رو تشریع میکنه. و یترک الباقیه اما لوقت فراغت لها، حالا به یه وقت فراغت دیگه‌ای میاد سراغ اونا، اول ان غیره یمکنه ان یستخرجها، یا اینکه اصلا غیر او میتونه اون ما بقیه امور رو استخراج بکنه، اما فی زمانهی و اما بعدهو ازه تزا حضوه، منتها به شرطی که در واقع قصدش قصد او باشه و هدفش هدف او باشه. خب ببینید اینجا بحث انتظام اجتماعی، وحدت اجتماعی، تعاملات اجتماعی بین در مدینه، که وقتی ما میگیم تلاعم در مدینه و تعامل در مدینه، توجه داشته باشید مدینه عبارت است از مردم و حاکمیت، یعنی در واقع یک وحدتی بین مردم با هم دیگه و بین مردم و حاکمیت با هم دیگه. این یکی از مهمترین مؤلفه ها در اداره مدینه هست، که در واقع این مؤلفه اگر دوچار خدشه بشه، مثلا اینطوری من عرض بکنم، مثلا اگر بنا بشه سیاست هایی پیش گرفته بشه که در واقع این التیام اجتماعی رو به هم بزنه، این مؤلفه میگوید که در واقع اون سیاست ها باید ترک بشه. خب حالا ما میبینیم که این مؤلفه در نهج البلاغه از طرف حضرت امام علی علیه السلام حتی خیلی خیلی جدی تره و ما مصداقای جالبی میتونیم براش پیدا بکنیم. از جمله یکی از مصداقها نامه 78 نهج البلاغه هست. منتها قبل از اینکه بریم سراغ این نامه 78، در رابطه با همون خطبه 216 من اول این نکته رو یادآوری بکنم که در ابتدای خطبه حضرت این مسئله رو مطرح کردن که برای دو طرف حاکم و مردم حقوقی تعریف کردند و رعایت حقوق از این دو طرف نسبت به هم دیگر رو سبب شکل‌گیری نظام کردند. اینا ما در اول خطبه داشتیم که حق الوالی علی الرعیت و حق الرعیت علی الوالی فریضتون فرضها الله لکلن علی کل، حالا فجعلها نظاما لالفته. این در واقع رعایت حقوق نسبت به هم دیگه در واقع مایه نظام اجتماعی است بر اساس الفت، که اینجا همونطور که جلسه قبل هم عرض کردیم علامه بهرانی تحلیل خیلی قشنگی از این عبارت داشت که در جلد 4 صفحه 53 می‌ارزد من این دو خط رو باز تکرار بکنم: ان الله تعالی جعل تلک الحقوق سببا لالفتهم. این حقوق رو سبب برای الفت قرار دادن، که عرض کردیم الفت اینجا الفت مدنی است نه عاطفی. ان ادا کلون الا کلن حقه، حالا وقد بینا فی ما سلف غیر مرتن ان الفتهم من اعز مطالب شارع و انها مطلوبتون من اجتماع الخلق علی الصلات فی المساجد، که قبال والد نکات اینجا جالبی میشه. ببینید الفت اجتماعی اهم مقاصد شارعه. این خیلی نکته مهم است. یعنی در واقع محوری است که مبنا هست برای اتخاذ کلان سیاست ها و خرد سیاست ها در نحوه اداره مدینه. خب حالا با توجه به این نکته بریم سراغ نامه 78 نهج البلاغه. اگر دقت بکنید، حالا من بیارم نامه رو، بله ببینید اینجا بحث جنگ صفینه و این که حضرت چرا توضیح میدن که در واقع بالاخره من با معاویه صلح کردم و جنگ را ادامه ندادن. خب البته اول توضیح میدن که تغییرات اجتماعی صورت گرفته. فإن الناس قد تغیر کثیر منهم عن کثیر من حذبهم فمالوا مع الدنیا و نطقوا بالهوا. و انی نزلت من هذا الامر منزلا معجبا، و من از این همه تغییرات در واقع در مقام تعجب واقع شدم. اجتمع به اقوام اعجبتهم انفسهم. در واقع اینجا مردم دوچار عجب و خود بزرگ بینی شدن، یعنی در واقع بر این عارضه نفسانی انگار اجتماع کردند. و انا اداوی منهم قرها اخاف ان یکون علقا. خیلی نکته جالبی است. حضرت می فرمان که من میخواستم این زخم رو از جامعه بردارم که تبدیل نشد به یک زخم کهنه. بعد میفرمان که ولیس رجلون احرس علا جماعت امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و الفته ها منی. هیچ کس حریص‌تر از حفظ وحدت و الفت در جماعت امت پیامبر اکرم از من نیست. ابتغا به ذالک حسن الثواب. در واقع من به واسطه یه حریص بودن بر این حفظ الفت اجتماعی حسن ثواب رو میجویم و کرم المعاب رو و یک بازگشت بسیار بسیار بزرگ به خداوند را. بر همین اساس بود که در واقع من پذیرفتم که با معاویه از در صلح بیرون بیام و اون مذاکره بین من و معاویه رو پذیرفتم که خب حالا اینجا نماینده های معلوم شد و اون ماجراهایی که در جنگ صفین مطرح شد. بعد حضرت یه جمله رو مطرح میکنن، فإن الشقي من حرم نفع ما اوتی من العقل و تجربه. نفی سعادت و رسیدن به شقاوت در واقع کسی است که از منفعت عقل و تجربه را بر خودش حرام کرده. این خیلی اینجا نکته مهمی است. یعنی در واقع این که وحدت اجتماعی، انتظام اجتماعی حفظ بشه، این در واقع چیزی است که هم عقل میگه هم تجربه میگه. یعنی دقت بفرمایید اینجا بحث دقیقاً میرسونه که علم مدنیه. نه بر اساس یک استنباط فقهی، نه، این در واقع محورهایی است که در علم مدنی بر پایه عقل و تجربه مسلمه و استنباطات فقهی نمیتونه برخلاف این محورها صورت بگیره. یعنی در واقع همون حکم پیشینی که ما بحثش رو داشتیم. حالا البته من در مورد عقل و تجربه بحث خواهم کرد، بحثای زیادی داریم که حالا خیلی جالبه. یکی از حالا بحث جلسه آینده ما در حقیقت این هست که یکی از نشانه های بکارگیری عقل و تجربه مطالعه تاریخ و عبرت گرفتن از اونهاست. حالا اینا ما چون این باز این یک وجه اشتراک بسیار بسیار بزرگ و مهم بین فلسفه اجتماعی فارابی و فلسفه اجتماعی حضرت امام علی علیه السلام هست، انشاءالله جلسه آینده ما از بحثمون رو از خطبه 192 بند 80 به بعد، این رو بحث خواهیم کرد. عرض به حضور شما که خطبه 192 خطبه 192 بله اونجا از بند 80 و احذر ما نزل بالامم قبلكم من المثلات بسوء الافعال و ذمیم الاعمال. این رو ان شاء الله بحث خواهیم کرد و یه بحث تطبیقی بین این قسمت با اون چه که در ابتدای کتاب المله فارابی قبلا مطرح کردیم، اینجا یه بحث مقایسه‌ای و تطبیقی خواهیم داشت و صلی الله علی محمد و آل محمد. آره سوالتون رو در واقع اینجا مطرح بکنید. من اینجا میگیرم چون بگیم
تر شدم که حضرت میگن منو وفا میکنم به این چیز و بر خودم حالا گرانی این را تحمل میکنم و این تغییرت
نه سوال دونو از همون اول بگید که
به نظر من ابتدای این نام قسمت این نامه که شما خوندید با آخرش
نامه
78 با اون قسمت وسط که شما روش تمرکز کردید که من هیچ کس از من حریص در بر الفت این امت نیست، یه ناسازگاری به نظر میرسه. چون اولش که دارن میگن مردم دنبال دنیا دارن میرن و هواپرست شدن و من از این تعجب کردم و مردم همشون بر این یه اجتماعی پیدا کردن و یه زخمی به وجود اومده، تو بعد از اینم که بر الفت تأکید میکنن میگن من حتما پایین نیستم، اگه شما مفارقت کنید از منو به اصطلاح با من فاصله بگیرید، خب اینکه یه جوری ناسازه دارید.
بله ببینید سوال خوبی رو مطرح کردید، نه اتفاقا تعارضی نیست. دقت بفرمایید، حضرت میفرمان که مسیر مسیری است که ما جنگ رو ادامه بدیم با معاویه و این در واقع قده رو از عالم اسلام حذف کنیم که در واقع منتها با توجه به وضعیتی که شکل گرفته و این تغییراتی که صورت گرفته، ما اگر بخوایم اون مسیر رو پیش بریم یک انشقاق بسیار بسیار عظیم اجتماعی در امت اسلام رخ میده و به گونه ای که خب اصلا خطر فروپاشی اجتماعی در کاره و بر همین اساس امر دائر بشه بین این که ما اون کار را ادامه بدیم و این الفت از بین برد یا این که نه اون کار ادامه ندیم و الفت باقی بمونه، اون در واقع وحدت اجتماعی در کلیت خودش در کلان خودش، حضرت میفرمان که ما این رو ترجیح میدیم. آره دقیقاً، یعنی دقیقاً تصمیم گیری خطیر اینجاست. یعنی ببینید چقدر تعیین کننده است، یعنی این مؤلفه ها، این که من عرض میکنم این مؤلفه ها خیلی هاش یا به خصوص بعضی هاش در حکم مقاصد مبنای تصمیم گیری میشه، مبنای تصمیم گیری میشه. این خیلی نکته مهمی است. یعنی این بحثی که ما جلسات قبل داشتیم که این مقاصد در واقع قدرت تصمیم سازی دارند و در حقیقت این امکان رو به انسان میدن که اگر اونها رو لحاظ بکنه به تصمیماتی میرسه، به احکامی میرسه. ببینید بحث سر حکمرانی است و این حکمرانی چه بر چه مبانی استواره و این مبانی مؤلفه‌هاش چیه. الان آنچه که ما تحت عنوان مؤلفه بیان میکنیم مؤلفه های اون مبانی است، مبانی زیر ساختی. خب بحث را همینجا تموم میکنیم انشاءالله جلسه آینده و صلی الله علی محمد و آل محمد.